پیامبری تکرار میشه.
انگیزه ی انگیزه اقتصادی بوده، انگیزه ی انگیزه طبقاتی بوده، انگیزه ی انگیزه وحدت طلبی بوده، هر چی که میخواد باشه. اون که پیامبری رو تشکیل میده از جنس اینه. پتروشفسکی اتفاقا اونجا میگه که ما برامون تو همون اوائل اون کتابش میتونید بمیرید، میگه اون چی که برای ما خیلی دشوار فهمیدنش اینه که پیغمبر چطوری شد که به پیغمبری خودش ایمان آورد، واقعا باور کرد که پیغمبره. مثل این که راجع به پیغمبرهای دیگه این قضیه حل شده، فقط در مورد ایشون این سوال مونده، دیگران معلومه که چرا به خودشون ایمان آوردن، فقط این یه جا مجهوله که چطور شد ایشون اعتقاد بود به پیغمبری خودش. و بعدن تمام نکته همینه که گویی بقیه سوال هم پاسخ داده شده، یعنی این که چگونه این انگیزه ها منتهی به این انگیخته شد، این هم از نظر ایشون تمام شده. فقط یه دونه نکته مونده و اون است که این که این امر بر خودش مشتبه شد و واقعا فکر کرد پیغمبره، این چی بوده دلیلش؟ گفت گوهر جام جم از کان جهان دیگر است، تو تمناز گل کوزگران میداری. اینا گوهر جام جم رو از گل کوزگرا دارن تمنا میکنن. اون چه که ایشون به نام انگیزه ها ذکر میکنه، اینا همون گل کوزگراست، اینا همون اون فقط انگیزه ها هستن، هیچ دلیل نداره که اون چه که انگیخته است از جنس اینا باشه. ما قبول میکنیم، حتی فرض میکنیم که اونا انگیزه باشه برای که پیغمبری به وجود بیاد، ولی کی گفته که وقتی کسی پیغمبر شد حتما باید خود پیامبری از اون جنس باشه؟ کاملا ممکنه یک قماش و طبیعت دیگری داشته باشه، عیناً مثل ادراک انسانی است. بذارید من مثال دیگری باز بزنم، درست شبیه همین مسئله در مسئله روح بشر میمونه. مادی ها دو سه قرنه که اصرار دارن که به انسان ها و من البته دیدم کسانی که از این طرف هم فریب این رو خوردن، بقبولونن که روح بشر یعنی جاندار، منظورم حیاته، حیات در جهان پس از یک رشته تکامل‌های مادی صورت گرفته. بازم من مطابق روش همیشگی قبول می‌کنم که این حرف درست باشه، یعنی از نظر علمی به ثبوت محض رسیده باشد که یک تکامل مادی یا تحول که به پیچیده تر شدن ماده تو این جهان داشته ایم و همچنین تا امروز این سیر کرده و در یه نقطه خاصی به بعد هم حیات توی جهان پیدا شده. ابتدا ماده بیجان بوده، از یه جایی که پیچیدگی ماده به یه حد خاصی رسیده همراه با او حیات پیدا شده. بسیار خوب، این حرف رو فرض میکنیم که یه حرف درستی باشه، از نظر من زیاد ایرادی هم نداره آدم حرف رو بپذیره، یعنی خیلی مانعی نداره آدم قبول بکنه که یه وقتی تو دنیا حیاتی نبوده، از یه جایی به بعد پیچیدگی های مولکولی به یه حدی رسیده که اینا حامل حیات شدن و حالا نحوی از انها. اما سخن در اینه، درست مثل همونجا که بحث از معرفت میکردیم، اینجا هم درست همین بحث میشه که اینا میگن پس حیات هم یک پدیده مادی است. چرا؟ چون مقدماتش یک چیز مادی بوده، همون دروغ بزرگ که باز میگفتیم، همون مقالفه که اینجا هم دوباره داره تکرار میشه، به هیچ وجه نمیشود اثبات کرد که اگر مقدمات چیزی مادی بود، یعنی شما تکاملهای مادی داشتید که بر هم انباشته میشد، این تکاملهای مادی در یک جایی اگر حتی مقارن و حامل یک موجود غیر مادی شد، این موجود غیر مادی از جنس اون موجود مادی باشه، یعنی اینم ضرورتاً و لزوماً از جنس انگیزه باشه. توجه میکنید؟ خیلی کسا دیدید این آقایی که کتاب میمون برهنه رو نوشته، یه فرنگی انگلیسی اینجاییست، این درست هم حرفش از اول تا کتاب همین. فرض میکنیم یعنی به نظر خودش آدم یه میمون بوده، خیلی خب حالا فرض بکنیم اینطوری باشه، ایرادی نداره، آدم میمون بوده اولش و حالا اینطوری شده. ایشون فکر میکنه که اگه کسی گفت آدم میمون بوده اولش، الانش هم باید بالاخره یه چیز میمونی باشه. ایشون ایراد کارش همینجاست، اگه مقدمات به وجود آمدن آدم یک موجود میمونوار بوده، الان هم باید پذیرفتینم از جنس میمونه. خلاصش اینه، منتها میمون برهنه است، این بهترین تعبیر. میمون ها خیلی پشمالو هست، خیلی بدنشون رو پشم کشونده، انسان ها همین فقط نوع بدنشون ریخته، یه مقدارم قوای عقلیشون تقویت پیدا کرد، اما میمون هم ذات هست، چون ثابت شده است که اینا از طریق میمون ما رسیده این به انسانیت. این راه بازم من تکرار میکنم مطلقا بست است. یعنی شما حتی اگر بپذیرید که ما اول اجدادمون تک سلولی بودن، بعد کرم بودن، بعد قورباغه بودن، بعد نمیدونم گنجشک بودن، بعد مار بودن، بعد اژدها بودن، بعد میمون شدن، بعدش هم ما شدیم، اینا همش قبول. ما هیچ به شرافت حسب و نسب و نمیدونم نسل و نژاد هم معتقد نیستیم، فرض میکنیم اینطوری بودن، ولی به این معتقدیم که این دروغ است. اگر کسی بر این مبنا بخواد به ما بقبولیم که ما هم هنوز میمونیم، یعنی اینکه این مقدمه این نتیجه رو همواره بخواد به هم، این دروغه. یعنی انسان بودن یک ماهیت دیگری است، اگر حتی مقدماتش چیز دیگری باشه، ولی وقتی که از اون مقدمات گذشتیم و لباس انسانی کسی پوشید، خود ماهیت انسانی به طور مجزا و به ذات قابل مطالعه است، صرف نظر از این که مقدماتش چی بوده. مقدماتش یک مسئله دیگه رو بر شما روشن میکنه. انگیزه های این که تو جهان چگونه انسان ایجاد شد، چه راههایی بود که طبیعت رسید به یه موجودی به نام انسان، خیلی مطالعه خوب و علمی و دقیق و پربهره. اما این یه دونه نتیجه از او بر نمیاد که اگه شما فهمیدید آدم میمونه، بعد فکر کنید که یعنی آدم اجدادش میمون بودن، فکر کنید خودش هم بالاخره بعد یه چیزی از قبیل میمون باشه. اغلب منازعاتی که در ابتدای اکتشاف آقای داروین سر این جریان رخ داده بود، همش از این قبیل بود. کسانی فکر میکردن که اگر داروین فرض کنیم ثابت کرده باشه که اجداد ما میمونن، به ما لطمه میخوره بالاخره، یعنی ارزش ما هم میاد پایین. اون منازعه مشهوری که اون اسقف تو همین برادفورد اتفاقا با آقای داروین کرده بود، گفته بود بفرمایید که شما پدرتون میمون بودن یا مادرتون، این همین بود. یعنی میخواست بگه که خیلی خوب شما اومدی میگی که ماها اجداد اون میمونن، حالا پدر شما میمون یا مادر، یعنی که انهو میخواست اثبات کنه که با این حرف تو داری ارزش انسانها رو میاری پایین. دروغ این حرف. اگر ما قبول کنیم حتی جد ما میمون بوده، جد داشتیم، هیچ ارزش آدم پایین نمیاد. ارزش انگیزه به انگیخته منتقل نمیشه، مقدمه ای بوده برای حصول این، همچنان که جنس او و طبیعت او به این انگیخته منتقل نمیشه. مثال بعدی که باز قابل توجهه و باز شما با زیاد برخورد میکنید در مورد مسائل عرفانی، که اینم خیلی نکته لطیفی است. ما بدون تردید موجوداتی هستیم که درمون یک بعد عرفانی و اشراقی وجود داره، یعنی بشر یک چنین حسی داره. منظور من از بعد عرفانی و اشراقی یک چیزی است که ممکنه در همه آدما زنده نشه، در همه آدما بیدار نباشه، ولی در بعضی آدما مسلماً به یک قله هم میرسه. یک نوع راه دریافت و دیدن و تماس با یک حقایقی است که از طریق این چشم و گوش معمولی که ما داریم امکان پذیر نیست. یک راه دیگری داره، نه تنها یافتن یه حقایقی است، یافتن یک رشته زیبایی هاست در این جهان، یافتن یک رشته معارف بسیار بلندی است در این دنیا، که فقط در هنگام یافتنش شخص میفهمد که این چیزی نیست که از طریق دیگه بتوان اون رو یافت. یافتنش هم هرگز با شنیدن نیست، یافتنش هم با پیش کسی رفتن نیست، حتی یافتنش با نظاره کردن هم نیست که شما بنگرید در اون یافتنها. شما خودتون با معلومتون، یعنی عالم و معلوم باید اتحاد نفسانی پیدا کنن، شما خودتون عین معلومتون باید بشید. یک چنین چیزیست که البته هرچند آدم بخواد بیشتر کلمات رو بگه، بیشتر شاید ابهامش رو اضافه کنه. گفت کاش که هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی، هر چه گویی ای دم هستی از آن، پرده دیگر برو بستی بدان. آفت ادراک این حال است قال، خون به خون شستن محال آمد محال. اینو با خون نمیشه شست، چون با آلوده تر میشه. چیزی که گفتن این پرده کشیدن بروست، هر چه بیشتر بگی بیشتر پرده کشیده ای برو. خلاصه قضیه اینه، اون یک چیزیست که وقتی میاد باید این حجاب الفاظ برداشته بشه. یک چنین چیز دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست، زاد دانشمند آثار قلم، زاد صوفی چیز انوار قدم. این اون بعد اشراقی عرفانیست که تو انسان هاست. این بعد اشراقی عرفانی در آدم ها ممکنه که به یه راه های دیگری هم برانگیخته بشه. ببینید امروز اغلب مواردی که مذهب های منفی و مصنوعی ساخته میشه تو دنیا همش از این طریقه. میسکالین یه داروییست که میکشد، مخصوصا توی مکزیک و اون نواحی آمریکای جنوبی و اونجاها خیلی رواج داره. LSD که یه داروی خیلی مشهوری حتما شنیدید، در مراتب پایینترش حشیش و تریاک و البته تریاک خیلی کمتر، حشیش و ماریجوانا و نمیدونم از این چیزا هم وجود داره که اینا هم مصرف میشه. اینا مثلا مسکالین و LSD دو تا داروی خیلی خیلی نیرومند هم هستن در برانگیختن این حالات روانی در انسان. البته این حالات روانی هم که برانگیخته میشن 100% شبیه اون حالات عرفانی نیستن. در این که عرفا گاهی در قدیم هم اینطور بودن که این جور داروها رو مصرف میکردن و بعضشون تریاکی و حشیشی هم میشدن. توی روزگار حاضر هم کسانی که میخوان از راه های کم زحمتی به این راه ها برسن فقط سراغ همین داروها میروند. دیدید که دیگه گروه های زیاد از این دیارها را میفتن میرن سراغ هند و اونورا به جستجوی سیراب کردن آتشی در اینها که در اینا زبانه میکشه، ولی راه سیراب کردنش رو هم نمیدونن و به دنبال یک چنان چیزایی میگردن که بعدش هم معلوم نیست به کجا میرسن. شیوع خیلی زیادی داره، دلایل زیادی هم داره شیوعش. من تو جامعه شناسی اون قضیه که نمیخوام وارد بشم، ولی قضیه چنین است. این داروها برانگیزاننده یک حالات روانی هستن که در این حالات روانی در خیلی از موارد مشابهت های زیادی دیده میشود با بعضی از ادراکات اشراقی و عرفانی که عرفا داشتن. حتی موسیقی در یک مراحل پایین تری این اثر رو داره، یعنی در بسیاری از افراد موسیقی درست همین تأثیر رو داره، در اونها برمی انگیزه یک حالات عرفانی رو و یک دریافت های از یه نوع زیبایی های رو که مطلقا به روش های معمولی این دریافت های امکان پذیر نیست. برای آدم های عارف البته ممکنه، ولی یکی از انگیزه های اون آگاهی ممکنه که موسیقی باشه. عرفای ما میدونید از قدیم به موسیقی خیلی علاقه داشتن، علی رغم منع شرعی که در این زمینه وجود داشته. اینا معتقد بودن که نخیر موسیقی رو میشه به کار بره، منتها سماع اسمشو گذاشته بودن به جای موسیقی و این سماع رو به کار میبردن، منتها خواص اصحابشون رو صدا میکردن، نه همه رو، در یه مقامات مخصوصی که بودن. حالا اونا که besides the point، یعنی بیرون از بحث ماست، عرض میشود که حالا سخن من در اینجاست. این الهامات و اشراقات عرفانی که در انسان هست خودش از یک جنس مخصوصی است بدون تردید. یعنی شما حتی نوع غذایی که ممکنه بخورید ممکنه تأثیر داشته باشه در روحیه شما. یه وقتا ممکنه غذای سنگین باشه آدم رو بگیره، یه غذای سبک باشه آدم با نشاط‌تر باشه، حتی هوایی که شما تنفس می‌کنید اگه توش یون منفی زیاد باشه آدم خیلی بانشات میشه، اگه یون مثبت زیاد باشه آدم خیلی گرفته میشه و سرگیجه میگیره، اوزون هوا زیاد باشه لطیفتر میشه هوا، نمیدونم منیزیم غذا زیاد باشه مهر مادر نسبت به بچهش بیشتر میشه. تمام این نکات درسته، یعنی ما باز از نظر علمی تو این حرفا تردید نمیکنیم. اونا از اون طرف انگیزه هایی که در چیز هست اصطلاح بشر هست برای برانگیختن این عواطف روحی و این اشراقات زیاد هم هست. به هم ترتیب که گفتم هم از اینکه داروهای زیادی وجود داره یا حتی خود موسیقی اینا ممکنه انگیزاننده این باشه. در این صورت نکته‌ای که اینجا هست اینه که در بسیاری از موارد و این حرفیست که خیلی ازاده هست ارزش این ادراکات و اشراقات عرفانی مورد تردید قرار گرفته که آقا یه چیزی که انگیزش اینجور دواها هست و حشیشه و نمیدونم چی این حرفا خودش دیگه چه ارزشی داره. این همونیست که بنده میخواستم بگم این حرف صحیح نیست. ادراکات عرفانی برای خودش کاملا یک مقام ممتازی داره در میون معرفت‌های بشری، انگیزه این هرچی که میخواد باشه. البته این نکته درسته که از نظر مذاهب بسیار مهمه که این انگیزه ها رو بعضاش رو منع بکنن یا بعضاش رو بپذیرن، به خاطر اینکه اون یک چیز اجتماعی است. یعنی اینکه ما موسیقی رو جایز بدونیم یا ندونیم یه بحث دیگری است، ولی سخن در اینه که موسیقی یا مسکالین یا LSD هر چی که میخواد باشه، حتی اگر برانگیزاننده عواطف عرفانی انسان باشه، اگر قبول کنیم که چنان باشه نفس این که یه داروی مقدمه می شود برای اینکه یه کسی راه ببره به یه حالاتی، هیچ وقت معنیش نیست که اولا اون حالات مادیه، چون داروهای تو رو برمی انگیزن مادی هن یا روش ها، و ثانیا اونا ارزششون معادل همین ارزش های دارویی است که ما بکاریم. هیچ کدوم. باز مثل بحث معرفت میمونه، مقدمات مادی که ما در اینجا داریم به کار میبریم از یک نوع، نتیجه‌ای که برانگیخته میشه کاملا از یک نوع دیگری، نه جنس او از جنس اینه و نه ارزش او از قبیل ارزش اینه. این حرف رو خیلی کسا مخصوصا تکرار میکنن. باز اون بحث پیامبری که میکردیم، واقعا ممکنه که ساختمان بدنی یک پیامبر با یک آدم معمولی فرق داشته باشه، هیچ مانعی نداره، از نظر عقلی برای ما هیچ مانعی نداره که ما قبول کنیم ساختمان مغزی یا نمیدونم مثلا میزان قند و نمیدونم لیپید و غیره چیز بدن یک پیامبر یا آدم نابغه یا آدم عارف تفاوت داشته باشه با یک کسی، هیچ ایرادی نداره. اون چیزی که مهمه این است که این تفاوت‌ها که جنبه انگیزه‌ای دارن به نتیجه یا انگیخته منتقل نمی شود، نه از نظر ارزشی و از نظر طبیعی. اگر چنین باشه، یعنی اگر شما قبول کرده باشید که خلط معلول به علت یا خلط انگیزه و انگیخته یک خطاست، این موقع حالا می کنید این حرف رو از من قبول کنید که اگر چنین باشه و انگیخته ها از انگیزه ها پیروی نمی کنند در طبیعت و در ارزش، فقط اینا جنبه مقدمه دارن و اونا از یک طریق دیگری حاصل میشن، شما میتونید الان بپذیرید که خود انگیخته ها رو اولا مستقلن و مستقیمن میشه مورد مطالعه قرار داد، ثانیا اونا رو مستقیمن و مستقلن هم میشه تحت تأثیر قرار داد. یعنی نه تنها مسئله معرفت یا وحی یا عرفان یه چیزیست که مستقل از انگیزه خودشه، بلکه مستقل از انگیزه خودش ممکنه حتی از یک راه دیگه ای اما در اون تأثیر بگذاریم. یعنی شما اگر بپذیرید که انگیخته به نام وحی از انگیزه ای، حتی انگیزه اجتماعی باشه، پیروی نمی کنه در ساختمانش و در ارزشش، اون موقع میتونید بپذیرید که خود وحی هم یه چیزیست که ممکن از یه طریق دیگه اثر بپذیره و به یه طریق دیگه تفاوت بکنه و ما از یه جای دیگه براش ارزش قبول بکنیم. من مجموع سخنانم در این باب در همینجا خلاصه میشه. به طور خلاصه اون چی که من گفتم که بارها هم تکرار کردم اینجا که کلمات فرنگی بهش میگن جینتیک فلسی، فلسی یعنی مقالطه اگر شنیده باشید، جینتیک هم جینسیس یعنی تولید تولد، جینتیک فلسی یعنی مقالطه زایشی، یعنی وقتی که چیزی زاینده یه چیز دیگری هست یا به تعبیری که من اینجا به کار می بردم انگیزه یک چیز دیگری هست، مقالطه صورت نگیرد بین اون زاییده و این زاینده، بین اون فرزند و این والدین، نه جنس والدین به فرزند منتقل بشه و بگیم اونم از جنس ایناست حتما، و نه ارزش والدین به فرزند منتقل بشه، بگیم فرزند هم عرض پدر و مادره. این مسئله چه در مورد مطالعات تاریخی ما که مقدمات و عللی منتهی میشن به پدید شدن یک حادثه‌ای هر گونه، یعنی مثلا فرض مقدمات اقتصادی رو اگه ما برمی‌شماریم، تصور کنیم که پدیده‌ای هم که در ته حادث میشه یه طبیعت اقتصادی داره، این معمولا اتفاقا یه غلط خیلی فاحش است که خیلی هم روایت داره. شما میبینید که کسی برای یک مطالعه مثلا دلایل مذهبیش رو میشموره یا دلایل اقتصادیش رو میشموره، میخواد نتیجه بگیره اون که حاصل شدم حتما جنس مذهبی داشته یا حتما جنس اقتصادی داشته، هر دوتاش اشتباهه. یعنی اگر چنان قضاوتی باید درباره نتیجه بشه، راه دیگری داره، این راه درش بسته است، از رو مقدمات از رو انگیزه ها نمیشه انگیخته رو قضاوت کرد که جنسش چیز یا ارزشش چیز. در مسئله وحی هم راه داره، در هر گونه مطالعه‌ای که در مورد انسان خصوصا صورت میگیره نهایت اهمیت رو داره، برای اینکه انسان یه موجود دو بعدیه، یه موجود مادی غیر مادی آمیخته با همه، انواع مواردی که مقدمات مادی در انسان برانگیزاننده یک نتیجه غیر مادی هن از ناحیه کسانی خلق شده، تصور کردن با ذکر جهات مادی میتونن اون جنبه رو هم تامین کنن. واسه من آقا صحبتم کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال اول این بود که آیا من حرفم اینه که همیشه این طور است که ارزش انگیزه و انگیخته یکسان نیست، یا بحث اینه که همیشه چنین نیست، یعنی گاهی ممکنه باشه گاهی ممکنه نباشه؟ بله، من حرفم در حقیقت اینه که انگیزه همیشه چنین نیست که ارزشش یا جنسش منتقل بشه به انگیخته. حتی در موارد شبیه تداعی معانی هم مسئله به همین طوره. یعنی صحبت به اصطلاح در جهت نفی قضیه است. ممکنه که واقعا انگیزه و انگیخته هم ارزش باشن یا هم جنس باشن، ممکنه این حرف، اما این یه قانون نیست. یعنی بر این مبنا نمیشه هر یا انگیزه دیدیم انگیخته رو از اون جنس بدیم یا اون ارزش رو بهش بدیم که انگیزه داشت. بنابراین وقتی که قانون نبود، خود به خود از کاربرد هم میفته، یعنی به هیچ وجه نمیشه مشخص کرد که کجا باید به کارش بود و کجا نباید به کارش بود. مثل هر موردیست که تصادفاً ممکنه یه چیزی با یه چیز دیگه یه ارتباطی برقرار کنه و ممکن هم هست ارتباطی برقرار نکنه، یه چیزی با یه چیز دیگه نسبتی داشته باشه یا ممکن هم هستش که نسبتی نداشته باشه، و به این ترتیب شما او رو به هیچ وجه نمیتونید نه به منزله یک زدش به کار بگیرید و نمیتونید یه محوری بکنید که بهش بتونید اتکا بکنید، به هیچ وجه، هیچ کدوم. خلاص، سوال همین قول دوستمون این بود که لزومی بین این دو تا دیده نمیشه بیز بخن. حالا البته یه دوست دیگه هم سوالی کرده بود که من بعدن این که کجا چنین هست و کجا چنین نیست، یعنی یک کم اینو دقیق ترش میکنم که مشخص ترم باشه. بعد یه سوال دیگه بود که گویی که بعدتره، ولی چون مربوطه به این سوال من همینجا بحثش رو میکنم. گفته بودن که این حرفی که من زدم در تداعی درسته، یعنی بله یک مفهومی ممکنه یه مفهوم دیگه رو تداعی بکنه و اونم یکی دیگر رو، و همچنین و این دامنه تداعی هم هیچ وقت ممکنه چیز نباشه، یعنی متوقف نشه، و بعد اون هزارمی هیچ ارتباطی با اولی نداشته باشه، نه از نظر جنس و نه از نظر ارزش هیچ کدوم. ولی در موارد دیگه این حرف ممکنه درست باشه، مثلا نظیر تحولاتی که توی صنعت ماشینسازی رخ داده یا خیلی موارد دیگر رو هم میشه مثال زد که بین انگیزه و انگیخته میشه یک تناسبی فی الجمله ملاحظه کرد. جواب اول من به این حرف اینه که اولا سخن اونیست که قبلا گفتم، من نگفتم که همه جا چنین نیست، گفتم که همه جا نمیشه گفت که چنین هست، یعنی به قول معروف این بر این طبیعت استثناست، بنابراین ممکنه یه مواردی باشه ممکنه یه مواردی نباشه، قانون نیست، متدم نیست، هیچ کدوم، اگر بود به تصادفه و اگر نبود هم به تصادفه، اما اصل بر اینه که معمولا نیست، حتی در همون تداعی هم اینطوره، هیچ وقت اینطور نیستش که، یعنی ما نمیگیم که همیشه دو تا چیز که هم دیگر تداعی میکنن هر دو تا حتما ارزششون یکسان نیست و حتما هم از جنس هم نیستن، اتفاقا اینطور نیست. میدونید در تداعی معانی بین مفاهیمی که یک دیگر رو تداعی میکنن انواع مفاهیم هستن که از باب مثال دو تا شکل مرم، گاهی زدها هستن که هم دیگر رو تداعی میکنن، یعنی شما از شنیدن یا به خاطر آوردن یه مفهوم خاصی به ضدش منتقل میشید، تداعی میکنید ضد او رو، مثلا من اگه بگم شور شما الان ممکنه یاد شیرینی بیافتید، تداعی بشه، و خب البته شیرینی از جنس شوری نیست. گاهی هستش که تداعی بین دو تا مثل میشه، یعنی از این مثلی شما به مثل دیگری مثلا پی میبرید، من اگر یه دوستی رو به خاطر شما بیارم شما ممکنه یاد یه نفر بیافتید شبیه او، مثلا نظر قیافه یا نظر هیکل مثل او باشه. بنابراین تداعی ها گاهی بین مثل ها واقع میشه، گاهی از طریق ضد ها واقع میشه. بنابراین توی تداعی هم همینطوره که همیشه چنین نیست که ارزشاشون یکسان نباشه، گاهی هم واقعا یکسانه، و یا اینکه جنسشون هم یکسانه. ولی سخن در اینه که این قانون نیست، متد نیست، شما نمیتونید بر این مبنا به خاطر اینکه توش استثناء پیدا میشه قانون بسازید بگید از راه انگیزه ما انگیخته رو خواهیم شناخت. به هیچ وجه. به خاطر اینکه توش احتمال اینکه شما خطا کرده باشید هست و ما همیشه متد رو به کار میگیریم برای راه رو یافتن و نه راه رو گم کردن. همین. اما در مورد اون سوال که بله یه سوالی کرده بودن که این سوال رو دو سه نفرم کردن از دوستان که خلو من باید به تفصیل جواب بدم. این سوال سوال بسیار خوبی هم هست و اون سوال این است که من چند تا مثال اینجا زدم و این درست هم هست. مثال زدم که در مورد تکامل انسان از میمون، در مورد معرفت بشری، در مورد ادراکات و اشراقات عرفانی، در مورد پیدایش مفهوم خدا در انسانها، در این موارد انگیزه و انگیخته از قبیل هم نیستن. بعد با ذکر این مثالها من خواستم اثبات کنم یه اصلی رو و اون اصل عبارت از این است که خب پس انگیزه و انگیخته رو نباید بینشون ارتباطی برقرار کرد و نباید از یکی به دیگری راه برد، ارزش ها رو با هم هماهنگ کرد بین انگیزه و انگیخته یا جنس ها رو یکی دونست. و بعد انتقاد کردن که آیا این متد شما صحیحه؟ آیا میشه با ذکر چند تا مثال محدود، حالا که ما 4-5 تا زدیم، مثلا فرض 50 تا 50 هزار تا، یه اصلی رو، یه اصل عامی رو اثبات کرد این کار که من کردم درسته یا نه؟ اگر من چنین کرده بودم این حرف درسته کاملا، من این رو کاملا قبول دارم. هیچگاه با ذکر این تا مثال به عدد ستاره های آسمونم اگر بخواد باشه، اگر یه حکمی که آدم میخواد اثبات کنه یه حکمه فلسفی باشه، با ذکر چند تا مثال هرگز این به اصطلاح اثبات پذیر نیست به هیچ وجه. و اتفاقا این حکمی هم که بنده اینجا میخوام اثبات کنم یه حکم فلسفیه، یه حکم علمی نیست. اگر یه حکم علمی بود تا حدودی من محق بودم این کار رو بکنم، تا حدودی. البته در علمم کار به این خامی و سادگی نیست، ولی باز اگر تعداد مثال بالا میرفت تا حدودی می شد یک حکم علمی رو به طریق استقرایی به پیروزی رساند. اما من خودم مدعیم که این حرف یه حرف منطقی است، یعنی یه حرف فلسفی است، یه حرف متافیزیکی است و با ذکر مثال این حرف رو نمیشه ثابت کرد. و حالا سخن در اینه که من این مثال ها رو هیچ به خاطر اثبات اون اصل نزدم، فقط به خاطر توضیح اون اصل زدم. من اثباتش رو بازم ذکر میکنم، شاید هم تو سخنرانیم به طور ضمنی گفتم این مثال ها برای اثبات اون اصل فلسفی نبود. شاید حتی این مثال ها به یه معنی شما خوب توجه کرده باشید زیاد اثبات هم نمیکرد اون اصل رو، برای اینکه مواردش از ابهام هم برخوردار بود. من فقط خواستم که با ذکر این مثال ها بگم که ببینید که اگر ما اون اصل رو داشته باشیم و ازش پیروی کنیم به چه گونه نتایجی خواهیم رسید، که به نظر میاد که ظاهراً نتایج صحیحی نیست، فقط از این بابت که معلوم بشه که این روش، این متد چگونه چیزی است اصلا. و وقتی پیاده میشه ضمن چند تا مثال ببینید که به چه چیزایی میانجامه. همین. ولی یک کسی ممکنه کاملا، یعنی از مخالفان ما بیاد و اثبات کنه برای ما که یعنی اصلا همین رو مدعی باشه، نه اینکه اثبات کنه، بگه نه آقا اصلا به دلیل همین که مقدمات ادراک مادی، خود ادراک مادی، به دلیل اینکه مقدمات پیدایش حیات در زمین مادی بوده، خود حیات هم مادی، هیچ دلیل دیگه هم لازم نداره. من اثبات هم این بود که البته من به تفصیل بهش نپرداختم، گفتم ما اثبات کرده ایم. خوب توجه کنید، ما اثبات می کنیم و کرده ایم به طور مستقل و مجزا که معرفت بشری یک موجود غیر مادیه. این رو از یک جای دیگه ما اثبات میکنیم. ما اثبات میکنیم که حیات و روح در بشر یک موجود غیر مادیه. این یک راه اثبات مستقل داره. اون وقت شما حالا یه چیزی دارید، خوب توجه کنید، سوق برهان به قول حکما حالا این طوریست، یعنی کیفیت استدلال. شما یک چیز غیر مادی دارید به نام حیات در جهان، یک چیز غیر مادی دارید به نام ادراک در جهان. فرض کنید که ما به یه طریق رو اثبات کرده، وقتی که اثبات شد حالا شما با این استدلال مواجه میشید که کسی میخواد از طریق مقدمات مادی برای شما اثبات کنه که خود ادراک مادی است. درسته؟ حتما باید توی این استدلال گیری وجود داشته باشه، یعنی یک غلطی باید اینجا رخ داده باشه، برای اینکه ما از طرفی میدونیم مستقلن و مستدلن که معرفت یک چیزیست ورای ماده خارج از زمان. حالا اگه بنابشه ممکنه یک کمی هم توضیح بدیم که از این حالت ادعا هم بیاد بیرون، ولی من فقط الان دارم توضیح میدم که نوع استدلال چگونه. ما از یه جای دیگه فرض کنید که دلیل آورده این برای که معرفت بشری هر گونه شناختی که برای انسان حاصل میشه، چه شناخت حسی، چه شناخت عقلی، چه شناخت خیالی، تمامش بیرون از عرصه زمان و مکان قرار داره، گویی که وابسته به انسان هم. نقضی برای این میابید و اون نمونه نقض مثلا مورد ادعاکات بشری است، بازم با استدلال‌های فلسفی. اون نمونه نقض مسئله حیات بشری است، در این صورت اون قانون دیگه از کلیت میفته، یعنی سقوط میکنه. شکل برهان ما این بوده، شکل برهان اینجوری نبوده که ما دو سه تا نمونه ذکر کنیم این دو سه تا نمونه رو تعمیم بدیم. این کار بسیار خامه و دور باد از این دست و از این دهن که این کار رو بکنه. ما این کار رو نمیخواستیم بکنیم. من فقط خواستم بگم که چگونه پیاده میشه این سخن، که اگر شما یه چنین روشی رو در پیش بگیرید به چه نتایج نسبتاً ابلهانه میرسید که کسای رسیدن و به چه فریبکاری های مبتلا می کنن انسان رو، به چه فریفتگی های چه کردن. حالا اگر بنا باشه که ما این رو یک کمی بخوام بیشتر روشنش بکنیم و تحلیلش بکنیم، خب من مجبورم که برای شما توضیح بدم که ما چگونه مثلا به عنوان مثال یافتیم که معرفت های بشری معرفت های هستن که موجودات غیر مادی هستن. من فقط یه مثال، یعنی یه دلیل خیلی کوچیک براتون ذکر میکنم، شما بعد میتونید راجبش خیلی فکر بکنید. حکما یه بحثی دارن، این رو خوب توجه کنید دیگه، ما به اصطلاح به ضرورت است که به اینجا کشیده شدیم، این خیلی مورد بحث من نبوده مستقلا، ولی بد نیست که بحث بشه. یه خاصیتی تو ادراکات ما هست به نام خاصیت حکایت، همونی که فرنگی‌ها بهش میگن ریپرزنتیشن. ادراکات ما ریپرزنتیتیو خارجن، یعنی حکایت میکنن از موجودات خارجی. درسته؟ این در عین اینکه بسیار بسیار خاصیت ساده است. به تعبیر دیگه علم کاشف از واقعیت، علوم ما نشان دهنده اینا که یه چیزی در خارج هست، تمام معارف ما اوناش که راسته دیگه. ما اگر قبول داریم که جهان خارجی هست و اگر قبول داریم که این جهان خارج رو این معرفت های ما نشون میده که هست، کافیست که در همین این فقط شما یه ذره فکر بکنید که چگونه چیزیست این موجود به نام علم که نزد ما هست که این میتونه نشون بده که یه موجود دیگه ای تو این دنیا هست. خاصیت حکایت، این خاصیت تو هیچ موجود مادی پیدا نمیشه و هر جا پیدا شد باید یقین کرد که ما با یه موجود غیر مادی مواجهیم. ببینید مطلب خیلی ساده است. ما همیشه وقتی که یه چیزی رو میخوایم بسنجیم ببینیم که با چیز جدیدی روبرو هستیم یا نه، راهش اینه که ببینیم که این چیزی که ما الان اینجا داریم خاصیت اون چیزایی که تا امروز میشناختیم داره یا نداره. اگه یه خاصیت نوینی داره، خب تردیدی نیست که یه موجود نوینی در برابر ماست. شما فرض کنید ما الان اینجا نشستیم 104 تا عنصر شیمیایی کشف شده. درسته؟ شما یه شیمیست و یه محلول رو دارید مطالعه میکنید و دارید عنصرهایی که توی این محلول مطالعه میکنید. خواص این 104 تا عنصر شیمیایی که ما تا امروز میشناسیم هم همه هست و معلوم ماست. مثلا در اثر فلان چیز رسوب میکنه، در فلان چیز حل میشه، در شعله فلان طول موج رو ایجاد میکنه. تمام این خواص عنصرها رو هم ما فرض کنید میشناسیم، این 104 تا عنصر. شما اگر یه عنصری گیر آوردید توی محلولتون که خاصیتش با هیچ کدوم از این 104 تا عنصر نمیخوند، شما چه قضاوت میکنید؟ شما بعد حکم کنید عنصر 150 می پیدا شده اینجا دیگه، هیچ شکی نیست. حتی عناصر شیمیایی مگه چجوری کشف شدن؟ مگه اونا چجوری کشف شدن؟ همین بوده دیگه. فرض کنید آقای همفری دیوی میمده، ایشون یه شیمیست انگلیسی اوایل قرن 19، مثلا پتاسیم رو ایشون کشف کرده، کلسیم رو، نمیدونم سدیم رو، بیشتر این فلزات قلیایی قلیه خاکی، اینا همش کشف همفری دیویز. چجوری اینا کشف شده؟ از این طریق که آقای همفری شیمیست رو تا اون روز میشناخته که عناصر شیمیایی چیا هستن و هر کدوم چه خواصی دارن. بعد سدیم که به دست ایشون کشف شده در الکترولیز نشون میده که هیچ خاصیت عنصرهایی که تا اون روز کشف شدن نداره. معنیش اینه که ما با یه چیز دیگری مواجهیم، باید فرض کنیم عنصر نوبی به دست بود. درسته؟ اصلا اکتشافات بشرین ما نشون میدیم به طریق فلسفی که ادراکات بشری خاصیتی دارن که یه خاصیت توی ماده نیست. خیلی چیز عجب و غریبی نیست این مطلب. وقتی که نبود بعد بگیم اینا هستن اما مادی نیستن، تمام شد. یعنی ما با یه چیز دیگه اینجا روبرو هستیم و این چیز دیگه هم خیلی غول و عجیب و غریب نیست، فقط هست و غیر مادی است. اون خاصیت چیه که ما دیده ایم توی ادراکات که تو موجودات مادی نیست؟ تعداد زیادی از این خواص هست. من فقط الان خاصیت حکایت رو، خاصیت کاشفیت رو دارم ذکر میکنم. ادراکات ما صفت کاشفیت دارن از خارج، می توانن به ما نشان دهن که چیز دیگری هست. من الان، من که خودم، شماها که مستقیما نزد من که نیستید، اون چی که نزد من است ادراکی است که من از شما دارم. منتها این ادراک به من نشون میده که شماهای هستید و اینجا نشستید، دارید به حرفای من گوش میدید. چنینه. این ادراک چگونه نشون میده؟ اینو بعد تحلیل کرد. کاشفیت علم چه جور خاصیتی است؟ شما بگردید توی ماده هیچگاه نمیتونید بیابید که چیزی از چیز دیگر حکایت بکنه. خوب توجه میکنید. آدم ابتداعا تصور میکنه که اگه دو تا چیز مثل هم باشن از هم حکایت میکنن. یعنی فرض کنید شما اینجا بدون ماشین سواری ساخت یه کارخونه و یه ماشین سواری که ساخت همون کارخونه، درست اینا شبیه هم دیگه. آدم میگه خب اینا از یکدیگر حکایت میکنن، یعنی این نشون میده اون رو، یعنی آدم از روی این میتونه بفهمه یکی دیگر رو. ولی حقیقتش اینه که دو تا چیزی که مثل همان وقتی از هم حکایت میکنن که این دو تا توسط یه نفری ادراک بشن، یعنی هم اولی هم دومی رو یه نفر ادراک بکنه، بعد این دو تا رو با هم مقایسه بکنه و بعد بگه این مثل اونه، و الا دو تا چیز در خارج هرچی هم که مثل هم باشن، توجه میکنید این دوتا حکایت از هم نمی کنن. آدم تصور میکنه که چیزایی که تو ذهن ماست شبیه چیزای خارجه و به این دلیل اینا نشون میدن چیزای خارجه. به هیچ وجه شباهت هرگز حکایت رو به وجود نمیاره. توجه میکنید شباهت هیچ وقت حکایت رو به وجود نمیاره. اغلب مواقع اغلب روانشناسایی که در بحث ادراکات ذهنی با خارج بحث کردن و خواستن به طریق علمی قضیه رو حل کنن، در همین جاها بحثشون خلاصه شده. بسیار بحث نارساست. آدم فکر میکنه که خب صورتی که تو ذهنه صورتی شبیه خارج، بنابراین با آدم میگه که یه چیزی بیرون هست. مادیان که خیلی قضیه رو ساده کردن، دیدید دیگه تو تمام کتابشون فرده دنیای ذهنی انعکاسش از دنیای خارجی. اینا فکر کردن با این گفتن این قضیه حل شد. هزار نکته باریکتر زمو اینجاست، هزار نکته باریکتر زمو اینجاست. دنیای ذهنی انعکاس دنیای خارجی است، خب باشه، به چه دلیل این باید نشون بده اون دنیا رو؟ من از کجا بفهمم که فکر کنی یه عدسی باشه در یه جای عکسی شمعی از طریق این بیفته اونجا، اون شمع انعکاس اون باشه، اون شمع چگونه نشون میده که یک شمع دیگری تو دنیا هست؟ مگر این که کسی باشه و اون شمع رو ببینه، این شمع رو هم ببینه، یعنی ادراک کننده وجود داشته باشه و بعد بگه این حکایت از او میکنه. تا کسی ادراک دوتا مثل رو نکنه هیچ وقت نمیتونه بگه این اونه، این او رو داره به من نشون میده. شما وقتی که یه دونه ادراک نزد شماست و خود وجود خارجی نزد شما نیست، چگونه میتونید بگید که این داره او رو نشون میده؟ فقط وقتی که ما به نحوی از آنها به طریق غیر مادی در حقیقت که از عرصه ماده بیرون اومده باشیم بتونیم احاطه کنیم بر جهان بیرون از خودمون، اون موقع است که میتونیم سخن از این بگیم که ادراکات ما خاصیت حکایت دارن. و الا تا شما توی ماده اید همواره اشیا نسبت به هم بیگانن، هرچم شکل هم باشن هیچ وقت هیچ ماده ای از ماده دیگه حکایت نمیکنه، مگر کسی باشه که هر دوتا رو درک میکنه بعد بگه این از اون حکایت میکنه. ولی اگر ادراک کننده تو جهان نباشه هیچ ماده از ماده دیگه حکایت نمیکنه. و از اونجا که نزد ما موجوداتی هستن که حکایت میکنن از جهان خارج، ما البته آدم رئالیست هستیم، یعنی معتقدیم جهان خارج هست، اگر سوفسطایی باشیم این بحث دیگه عوض میشه، اینجوری استدلال نمیشه. اگر قائل باشیم که دنیای بیرون ما خواب و خیاله، البته یک مسئله دیگه میشه، ولی ما فعلا روی سخنمون با کسانی است که قائلن که دنیا خواب و خیال نیست، بالاخره یه چیزی هست به دنیای خارج. در اینجا ما ادراکاتمون خاصیت کاشفیت داره، هیچ موجودی کاشف غیر خودش نیست، همیشه به مدد ادراک کننده است که کاشفیت پیش میاد. و همه سخنم دادیم که ادراک کننده چگونه باید باشه. اگر هر چی فرض کنید که ادراک کنندم خودش مادیه، همون سخن دوباره پیش میاد که هیچ مادی از ماده دیگه حکایت نمیکنه، مگر اینکه یک خاصیتی، یک بعد، یک چهره‌ای بدید که اون چهره باشه خاصیتی غیر خواص ماده برها. و همین معنیش میشه موجود غیر مادی. ما هیچ حرف دیگه نداریم، یعنی ما همه حرفمون اینه. اگر اینطور باشه معنیش این هستش که تمام ادراکات ما بدون تردید تمامش، چون بعضی از فلاسفه فقط در مورد ادراکات کلی مسئله را ثابت میکنن، مثل مفهوم کلی انسان یا حیوان یا گیاه یا جماد هر چی، ولی حقیقت این است که تمام ادراکات ما بدون استثناء چنین هستند که چون خاصیت کاشفیت دارن، خاصیت کاشفیت محض ادراکات ماست، توی ماده امکان حصول نداره، بنابراین باید یک بعد دیگه باشه که توی ماده نیست. ما همونش میگیم چیز غیر مادی. اگه این قبول بشه، تازه این در تصورات ماست، یعنی من فقط تازه در بحث از تصورات، یعنی تصویرها که ما از خارج داریم، اگر وارد بحث تصدیقات بشیم قضیه خیلی از این روشن‌تر هم هست. تصدیقات که میدونید منظور من هر جایی است که حکمی میکنیم، میگیم این برگ سبز است، این برف سفید است، این انسان اینجا نشسته است، اینا تصدیقاته، قضایایی که میسازیم. در اونجا مسئله بسیار روشن‌تره، یعنی اونجا خیلی به سهولت بیشتر میشه اثبات کرد که این همانی، این آن است که اوست، این چیزیست که این صفت رو داره، و بین این دوتا هویت به قول فلاسفه برقرار کردن، این دیگه مطلقاً در خارج، یعنی تو ماده نشانی ازش پیدا نمیشه، توجه میکنی؟ ولی تازه در تصدیقات حالا مسئله جوری، من در تصورات فقط بحث میکنم، اگه برای شما قابل قبول باشه این نکته، اون موقع حالا ما یک نقض فلسفی به اون قاعده وارد میکنیم. فرض کنید کسی مدعی شده باشد که مقدمات جنسشون جنس نتیجه رو مشخص میکنه، این یک نقض فلسفی است بر اون قانون، و همین که نقض شد قانون از عمومیت میفته، یعنی از قانونیت میفته، بنابراین نتیجه میگیریم که مقدمات همیشه جنس مقدمات جنس نتیجه رو مشخص نمیکنه. تمام شد. این شکل برهانی است که ما برای این مسئله ذکر میکنیم. اون وقت حالا در اینجا یه دوستی راجع به سنخیت علت و معلول سخن گفت که مسئله خیلی مهم نیست و مربوط به اینجا هم هست، من خوبه که این رو هم توضیح بدم. یه مطلبی هست به نام سنخیت علت و معلول که توی فلسفه گفته میشه، ما هم اسم این مقالطه رو که اینجا ذکر میکردیم به مقالطه انگیز و انگیخته بود، یا خلط علت به معلول، که کاملا مربوط به موضوع بحث هم هست. قانون علیت خودش قانون فلسفی متافیزیکی است میدونید، و سه تا شاخه داره، یکی کلیت علت و معلوله، یکی ضرورت علت و معلوله، یکی سنخیت علت و معلول. یعنی قانون علیت وقتی که ما در فلسفه میگیم سه تا بعد داره، سه تا رکن داره، که این هر سه تاش هم منظور ماست. اولا قانون علیت کلیت داره، یعنی این که هیچ حادثه مستثنا از قانون علیت نیست، هیچ حادثه‌ای، اون تعریفی که ما در علیت می‌کنیم که هر معلولی متکی است به علتی، هیچ معلولی پیدا نمیشه تو عالم که متکی به علتی نباشه، کلی کلیست بدون کمترین استثنایی، هیچ تخلف نمی‌کنه. دوم ضرورت علت و معلوله، ضرورت علت و معلول یعنی این که هیچگاه معلول از علت خودش تخلف نمی‌کنه، یعنی شما اگر علت تامه یک شیء جای حاضر شد، علت تامه شو، یعنی تمام عواملی که لازمن برای ایجاد یک معلولی، تمام عوامل، در اون صورت دیگه محال است که معلول به وجود نیاد، یعنی معلول تخلف نمی کنه از علت تامه، ضرورت دارد که هنگام حضور علت معلول هم حاضر باشه، هنگام حضور علت. و این همون چیزیست که ما میگیم علت و معلول همزمان هست، یعنی این غلط هست که آدم تصور کند که علت پیش از معلوله، اون چی که اونجاها گفته میشود علت ناقص هست، بلا علت تامه، یعنی همین که اون چی که باید علیت کند در مادی پدیده‌ای حاضر شد، بدون کمترین فاصله زمانی معلول همراه اوست. و سوم سنخیت علت معلول. سنخیت علت معلول عبارت است از این که از هر علتی هر معلول صادر نمیشه، بلکه بین علت و معلول سنخیتی است، تناسبی است. معلول های خاصی از علت های خاصی صادر میشن و علت های خاصی معلول های خاصی دارن. اگه قرار باشه که آدم این هر سه تا این چهره که من گفتم در واقع به خود اصل علیت برمیگرده، هر کدوم اینا رو شما انکار کنید اصل علیت انکار شده. اگر شما کلیت ندید به قانون علیت، معنیش اینه که بعضی از حادثه ها علت دارن بعضیاش ندارن، درسته؟ وقتی کلیت نبود استثناء بردار، وقتی که معلوم نیست که کدوماش علت دارن کدوماش علت ندارن، یعنی شما در هیچ موردی نمیتونید بکنید که اینجا تصادف حاکمه یا علیت حاکمه. ترجمه میگه در واقع اصل علیت برداشته شده، استحکامش میشکنید. اگه یه چیزی بشه به تصادف، اگر هم نشه به تصادف. اگر ضرورت علت و معلول انکار کنید، باز قانون علیت انکار شد. یعنی شما اگر انکار کنید که یه جای اگر علت تامه یه چیزی حاضر بود معلول حاضر نمیشه، خب این اصل علیت انکار شده. یعنی شما میگید علت هست و معلول به دنیا نمیاد، یعنی این که به تصادفه. اگر علت بود معلول اومد رو تصادف، اگر هم نیامد باز رو تصادف، و تصادف نقطه مخالف و مقابل علیت. نقطه سوم سنخیت علت و معلول باز همینطوره. سنخیت علت و معلول یعنی از هر علت هر معلول رو نمیشه انتظار داشت. اگر غیر از این باشه باز علیت به هم میخوره. ما فقط از آتش هست که انتظار گرم کردن آب رو داریم، و الا از روی آتش نگذاشتن هم اگه همین انتظار رو داشته باشیم، خب علیت دیگه وجود نیست. باز هر چیزی میشه از چیزی انتظار داشت. سنخیت علت و معلول معنیش اینه که یه علت خاصه که معلول ها. ما آدم ها رو تربیت میکنیم، آموزش میدیم به دلیل اینکه ما معتقدیم سنخیتی هست. آدم ها اگه آموزش ببینن چیز یاد میگیرن، اگه آموزش نبینن چیز یاد نمیگیرن. ولی این علت اون معلول رو داره. حالا اگر سنخیت ما قبول نداشته باشیم، میگیم خب حالا از یاد ندادن هم میشه انتظار داشت که آدم ها چیز یاد بگیرن. ولی دیگه سنخیتی نیست، هر علتی یه معلول بالاخره به دنبالش، ولی چنین نیست. بنابراین سنخیت علت و معلول، ضرورت علت و معلول و کلیت علت و معلول سه تا رکن قانون علیت هم به مفهوم فلسفیش. اما سنخیت علت و معلول درست معناش همینی بود که الان گفتم. سنخیت علت و معلول معناش این نیستش که جنس علت مثل جنس معلوله، معنیش این نیست که ارزش علت مثل ارزش معلول. هرگز اینجور تصور نکن. این اشتباهی است که من دیدم کسانی کردن و این خیلی خوبه که اینجا طرح بشه. سنخیت علت و معلول یعنی این که از هر معلولی، از هر علتی هر معلول رو نمیشه انتظار داشت. همین. این اگر اینو شما بخواد قبول نکنه اصلا دیگه فرو می‌ریزه. سنخیت معنیش این نیست که جنس اینا با هم سنخ هم انداخت یا ارزششون از سنخ همه با، معنیش این نیست. اتفاقا حکما اثبات میکنن که معلول هرگز از سنخ علت نیست. معلول به معنای واقعش همیشه از شؤون علته، یک مرتبه پایین تر از علته. ما اثبات میکنیم که این جهان مخلوق خداونده، ولی هرگز از سنخ خدا نیست. خدا علت العلل و علت تامه این جهانه. قانون سنخیت علت و معلول هم برقراره، ولی خدا مادی نیست که، نه ارزش این جهان رو داره و نه از جنس این جهان. هیچ کدوم سنخیت علت و معلول معنیش این نیست، اشتباه نکنید. بنابراین این نکته هم روشن باشه. اما اونجاهایی که ما گفتیم که رابطه انگیزه و انگیخته چرا چنین میشه، یعنی چرا این دوتا به هم سرایت نمی کنه با رابطه علیت، من تقریبا مسئله علیت رو گفتم. در مورد یعنی یه دلیل دیگه اگر بخوام اینجا ذکر بکنیم، تقریبا یه دلیل دیگه میشه برای همون ادعای که من گفتم، یعنی برای جواب سوال اون دوستمون، این است که انگیزه ها همیشه علت ناقصن. خوب توجه دارید که منظور ما از علت ناقص و علت تامه چیه. علت تامه مجموع عواملی هستن که معلول رو به وجود میارن، ما نوشون علت تامه، یعنی تمام عوامل لازمه. علت ناقصه هر یک از اجزا علت تامه رو ما بهش میگیم علت ناقص. اگه بخوایم به صورت همین اصطلاحات معمول بگیم، شرایط کافی رو ما بهش میگیم علت تامه، شرایط لازم رو بهش میگیم علت ناقصه. ما معمولا تصور میکنیم که مثلا یه آب رو که میذاریم جای گرم میشه علت تامش آتشه. خب اشتباه دیگه، این تصور ما درست نیست. این تمام اون چه که منتهی میشه به این که یه نفر این آتش رو اینجا روشن کنه زیر این آب، مجموعه اونا علت گرم شدن این آب. یعنی این که اون شخص پدری داشته و اون پدر و مادرش یه وقتی یه کسی محضردار بوده عقد کرده و اون محضردارن هم یه وقتی یک پدر و مادر دیگه ای داشته و بعد یه تصادفای یا یه دلایلی باعث شده ایشون شغل محضرداری انتخاب کنن، خود اون تصادفا مثلا منتهی به این میشده که یه کسی بیاد به ایشون بگه اون محضردار بشه. اون کسی که به این گفته خودش یه آدم زنده بوده و زنده بودنش هم مدیون این بوده که غذا میخورده و غذا خوردنش هم مدیون این بوده که کشاورزی یه جای کشاورزی میکرده و تمام اینها علل این هم که اون آبی که شما امروز گرم کردید چای به ما دادید اینا همش به دنبال اون. یعنی شما فقط به آتش نگاه نکنید که زیر آب بوده آب گرم کرد. این که ما میگیم اصل علیت یه سیمانیست که تمام این جهان رو به هم پیوند میده، معنیش اینه علیت اتصال میاره برای این عالم، در حالی که شما اگه علیت رو بردارید گسستگی مطلق، انفصال. ما که اینجا نشستیم، اگر شما فکر کنید اون بنزینا که تو هواپیمای بوده که ما رو آورده توی مملکت انگلیس، این بنزینا رو کیا استخراج کردن؟ و بعد اگر تصور کنید که استخراج و تصدیه این بنزینا معلول این بوده که از رنسانس به این وقت اکتشافات علمی صورت گرفته باشه، بعد اون آدمایی که اون اکتشافات رو صورت می‌دادن خودشون چه بابا ننه‌هایی داشتن و تو چه محیط‌های پرورش یافتن و چه مدارسی داشتن و هر کدوم اون‌ها رو کیا اداره می‌کردن، خواهید دید که نشستن ما در اینجا در حقیقت معلول تمام اون چیزی است که در جهان تا امروز گذشته، که اگر یکی از اون‌ها نمی‌گذشت و این بنزینا تصفیه نمی‌شد این هواپیما هم نمی‌رسیدن به اینجا. اینو یک کمی راجع بهش فکر بکنید. بنابراین ما در هر دونه دونه حادثه این جهان اثر انگشت تمام این جهان رو میبینیم. اصلا اصل علیت همه حرمت و تقدسش به خاطر اینه. یه چیز خیلی ساده ای نیست که فکر کنید که مثلا این آتش بوده یا اون هواپیما بوده که به همین سادگی اون نقطه اخیرش رو شما ببینید. علت تامه یک حادثه واقعا تمام علل است که دخالت کرده، که اگر نبود اون نبود. هر کدوم از اونها علت ناقص است. بنابراین به عنوان مثال همین چای که گرم میشه ما اینجا میخوریم، آتشی که زیرشه علت ناقصه گرم شدن اینه. علت تامش مجموعه همه عوامله که به یک معنا مجموعه جهان تا امروز. انگیزه ها معمولا، یعنی اغلب اونطوری که ما تو این جهان میبینیم، علت های ناقصن. یعنی شما وقتی که یه چیزی رو در گوش کسی میگی که آقا برو این کارو بکن، میره اون کارو میکنه، فکر نکن که این علت تامه واقع است، این علت ناقصه قضیه است. شما یه حلقه این کارو فقط به عهده گرفت، این شخص کی بار آورده، کی چی بهش یاد داده، معاشرت های اینو چگونه به وجود آورده، اصلا این چجوری تولد پیدا کرده، غذای اینو کی درست کرده، چه جور تغذیه کرده، چه آموزش یافته، چه تربیت های داره، چه معاشرت های، چه کتاب های خونده، تمام ایناست دیگه. شما در گوش یک چنین مجموعه ای که اون همه عوامل اینو ایجاد کردن، یه دونه هم شما داری اضافه میکنی. شما نباید انتظار داشته باشی اون کاری که از این مجموعه سر میزنه که تمام چیزای دیگه هم توش دخیل بوده، همش 100% معلول هم یه دونه کلمه باشه که شما گفتی. هرگز اینطور نیست. تو تمام قرآن که میگه فلان کار بکن فلان کار بکن، لعلکم تفلحون، این لعله ها یعنی چی؟ اینجوری بکنید شاید فلان طور بشید، معنیش اینه که اینی که ما بهتون میگیم این کارو بکنید علت ناقصه قضیه است. خیلی چیزای دیگه هم باید بغلش بذارید، نه فقط این که اگه این کارو کردید صرف نظر از هر چیز دیگه‌ای که شما تو این دنیا بکنید حتما رستگار میشید. هرگز اینطور نیست. یه قانون، این قانون به شرطها و شروطها چیز دیگه نفیش نکنه، قطعش نکنه، از بین نبرتش، این اون موقع کارگر واقع میشه. ولی این به تنهایی اگه بخواد همه چیز دیگه هم در کنارش باشه و در خلاف جهتش، خب معلومه لعلکم تفلحون. خب شما انتظار دارید که علت ناقصه‌ای که شما ایجاد میکنید که یه جزء از صدها هزار جزء دیگه این همه کاره باشه، چون ما معمولا اونی که خودمون کردیم میبینیم دیگه، اونی که خودمون گفتیم میبینیم، بعد فکر میکنیم نتیجه هم باید از جنس این باشه. هرگز، اشتباه. بنابراین قانون ما به این برمیگرده که انگیزه هایی که ما میشمریم و معمولا هم همینطوره، اینا به دلیل اینکه علت ناقصن و ما تعداد انبوهی از علل دیگر رو نمیبینیم بسیار اشتباه هست. اگر ما معلول رو که در حقیقت معلول اون انبوه علله فقط مقایسه کنیم با این علت کوچولویی که خود ما ایجاد کردیم یا ما تصور کردیم یا ما ردش رو پیدا کردیم و بعد اونو متکی کنیم به چیز، به عنوان مثال ببینید در همون مورد ترس و جهل که ما مثال زدیم مورد خوبی است. ترس رو فرض کنید ما پیدا کردیم، فرض کنیم درست باشه، من همه اینا رو بر مبنای که حرفا درسته دارم میگم. ترس رو فرض کنید ما پیدا کردیم که دلیل گرایش به خداست، و جهل این اون چیزیست که فقط مورش انگوش گذاشتیم در بشر. بسیار اشتباهه که ما خدا یافتن بشر رو فقط معلول این بدونیم. بشر یه کمپلکسه. چرا؟ فقط شما کافیست که مقایسه بکنید بشر رو با حیوانا. از قضا حیوانا هم ترس دارن هم جهل دارن، هر دوتاش هم بیشتر از آدم ها دارن، هم بیشتر میترسن از آدم ها، هم بیشتر جاهلن از آدم ها، ولی خداگرایی توشون پیدا نشده دیگه. پس این نشون باید به ما بده که خداگرایی که تو بشرها پیدا شده به دلیل ترس و جهل تنها نبوده، حتی اگر ترس و جهل رو ما انگیزه بدونیم. باید یک کمپلکس اینجا وجود داشته باشه که این یه تریگر باشه به قول اینا، فقط یه جایی رو تحریک بکنه، اون وقت بعداً یک چین ریاکشن به قول یک واکنش‌های زنجیری خیلی بزرگی رخ بده تو این موجود تا اینکه بعداً اینو به خدا متوجه کنه. بنابراین باز هم اون انگیختر از جنس این انگیزه نمیشه دونست، به خاطر اینکه شما در کنار یک منبع بزرگ یک عامل کوچکش رو دیده ای و یافته ای و او رو هم محرک تشخیص دادی که فرض کن درست باشه، ولی بقیه اون مجموعه که اون توی دیگه ندیدی، توجه کردی؟ و به این ترتیب خب آدم معمولا اینطوری میشه در قضاوت‌های خودش که یه مجموعه بزرگ رو نمیبینه، سراغ علت رو در یه جاهای کوچک میگرده. این داستان حالا بد نیستش که من ذکر بکنم، یه بار دیگه هم ذکر کردم گویی. یه وقتی من یه جایی میخوندم که یه آقایی یه پاسبونی یه شبی دیدش که دیر وقت بود، از ساعت نیمه شب گذشته بود، که یه نفری داره با یه گاری دستی رد میشه، توی گاری دستیش هم پر پوشاله. این زنین شد و گفت باید ساده ببینم، باید ساده این آقا و این پاسبونم اومد و کاملا توی پوشالا رو گشت، هیچی نبود، خیلی چرا قوه انداخته اینا و دید چیزی نیست. گفت خب برو رفت. فردا شب دوباره این قضیه تکرار شد، باز با یه گاری بزرگی و پر پوشال این آقا رد میشه. باز جناب پاسبون ایشون رو متوقف کرد و گفت ببینم، و باز خوب وارسی کرد و چیزی نیافت و چندین بار و چندین شب این قضیه تکرار شد و پاسبون هم مایوس شد، ولی ته دلش یک چیزی بود که این یک ماجراییست بالاخره، این نمیفهمه جاسازی شده چیزی. تا یه وقتی که این قضیه گذشت و جناب پاسبونم پستش عوض شد و به یه جای دیگه افتاد و یه روز در خیابون اون حضرت گاریچی رو دید و گفتش که رفیق حالا بیا راستش رو به ما بگو، حالا که قضیه پست ما گذشته و ماجرا هم منتفی شده و به تو هم ضرری نمیرسه، چی بود این جریان؟ خلاصه ما که نفهمیم. گفت که حقیقتش این بود که خود گاریا دزدی بود. تو فکر میگردی یه چیزی توی پوشالاست، اون گندگی نمیدودی گاری رو، یه جای دیگه سراغش. خیلی از موارد قضاوت ها همینطوریست، آدم خود یه مجموعه خیلی بزرگ رو نمیبینه که چه میگذره توش. توجه میکنی؟ همون شعری که میخوندم، گوهر جام جم از کان جهانی دگر است، تو تمناز گل کوزگران میداری. تو لای پوشالا میگرده واسه دلیلش، این چرخ به گندگی خود کل دلیل قضیه. تو دنبال اون عامل که ترس و جهل میگردی، این مجموعه کمپلکس بشری رو نمیبینی. ما معمولا قضاوت همون این طوری میشه. این خیلی نکته مهمی است که باید بهش توجه کنیم. خب این هم از این سوال که دیگه خیلی هم دیر نشه. یه دوستی پرسیده بودن راجع به انگیزه و انگیخته که از جنس تز و آنتی تز. حالا من چنین چیزی نگفتم و چنین عقیده هم ندارم، انگیزه و انگیخته هیچ دخلی به تز و آنتی تز ندارن و به این ترتیب از نظر من این سوال منتفی است. یک سوال بود که اون سوالی که آیا این قانون علمی است یا با مثال میشه ثابت کرد، این رو هم من عرض کردم که نه خیر، این سخن علمی نیست و ما هم با مثال ثابتش نکردیم. یک سوال این بود که خب پس شناسایی خود انگیخته چگونه است؟ اون همون مطلبی بود که الان عرض می‌کردم. به عنوان مثال در مورد معرفت بشری ما خود خصوصیات اون پدیده رو مورد مطالعه قرار می‌دیم و با خصوصیات مقدمات می‌سنجیم. من بازم بگم من در اینجا فقط الیمینیشن می‌کردم. من نگفتم اون متد مطالعه تاریخی پدیده‌ها بده، ولی گفتم به خطاهای خیلی بدی منتهی شده که تا توجه به این خطا نشه اون روش از مفید بودنش میفته و اون سرایت دادن طبیعت مقدمه به نتیجه است یا ارزش مقدمه نتیجه، که هر دوتا باطل. اما اینه که او بالاخره به ما روشنایی میده برای شناخته و شکی نیست. در پرتو این مقالطه که ما گفتیم یک خطاهای حذف میشه، در این هم شکی نیست. و دوم این که خود نتیجه رو به ذات مستقلن خواستش رو با خواست مقدمات بررسی کرد. یعنی دید او درست مثل همین مسئله که ما در مورد معرفت کردیم، خواست معرفت بشری چیست؟ یکیش اینه که توش حافظه هست، تکرار پذیری و احضار پذیری هست. یکی این که حکایت از غیر داره. یکی این که توش تصدیق هست. اینا هیچ کدوم خواستی نیست که تو ماده یافت بشه. بنابراین ما دو تا مطالعه میکنیم، یکی از اون جنبه که چگونه از طریق عوامل مادی و غیره، حالا هر عاملی میخواد باشه، رسیدیم به نتیجه، و یکی این که خصوصیات و مشخصات و صفات لازمی ذات هر کدوم رو با دیگری مقایسه میکنیم تا توی اون به اصطلاح خطا نیفتیم. اما سوال بعدی که خوف در اسلام، ببینید این که هست، ما توی قرآن نکته رو داریم که اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. آدم ها وقتی سوار کشتی میشن، مخصوصا اون کشتی های اون روزگار ها که میدونید دیگه که چقدرم هولناک بوده، حالا مثل کشتی های امروز نیست که آدم خیلی با اطمینان خاطر سوار میشه. اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، وقتی سوار کشتی میشن خدا رو با اخلاص تمام میخوانن، یعنی ترسشون باعث میشه که اینا یاد خدا بیفتن. و ازا انجاهم الالبره ازا هم یشرکون، وقتی که خدا نجاتشون میده و به خشکی میرسن دوباره شرک آغاز میشه، یعنی دوباره یادشون میده. در این